کتاب خانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم، روز شما هم بخیر. خب ادامه بدیم کتاب زنگ موسیقی رو با اجازه.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
متشکرم، من شروع میکنم بخوندن. اسمش ماریا بود و اهل اوکراین. زبان یونانی را چنان خوب میدانست که آن را به دیگران هم میآموخت. به فرزند یا فرزندان بانوی به نام مارگریت در شهر مالمو که در خانه هم رفت و رو به آشپزی می کرد و هم زبان یونانی می آموخت. برای تعطیلات به دارمشتات رفته بود و حالا به سر کارش برمی گشت. او میان حرفها و توضیحاتش که با کلمه ها یا عبارتهایی بیان می شد که در آنها زمان گذشته و حال فعلها به هم میامیخت، گهگاه گوشش را به صورتم نزدیک میکرد و نام آهنگی را میگفت که داشتم میشنیدم، مامنکا، که آهنگی بود پرشور و دلنگیز که با ملودی نوستالژیک و پرشکوهی آغاز میشد و به آواز خوش و ارکستراسیونی استادانه می پیوست و دوباره با همنوازی چنگ و پیانو و سازهای دیگر کوبه‌ای تکرار می شود. در پایان آهنگ گوشی ها را از گوشهایم برداشتم و به چهره جوان و پرسان او نگاه کردم و همه کلمه هایی را که با معنای زیبا و عالی و افسون کننده در ذهن داشتم بر زبان آوردم و برق خوشنودی را در چشمهای سبز او دیدم. دستش را دراز کرد و سیدی آن آهنگ و آهنگهای دیگری را که شنیده بودم به من داد. نمیخواستم قبول کنم. از آغاز همسفری کوتاهمان او را دیده بودم که با چه شور و شوقی به آن آهنگ ها گوش می دهد و حال می کند. اما او به من اطمینان داد کپی دیگری در خانه مارگریت دارد. گفت که آهنگ های دیگری هم در خانه مارگریت دارد که زبان و حرف هایشان را نمی فهمد اما دوستشان دارد. مثل آهنگ های گروه پینک فلوید، دوران دوران و گروه های دیگر انگلیسی زبان. گفتم مثل من که از آهنگ های اوکراینی، روسی، یونانی خوشم می آید، بیان که حرف ها و کلماتشان را بفهمم. البته می دانم که اگر معنای کلمات را می دانستم بیشتر لذت می بردم، اما موسیقی زبان خودش را دارد که رساتر و آشناتر است. داشتم درباره زبان موسیقی حرف می زدم که آنقدر توانایی دارد که حتی گوشه های ناشناخته و ناگفته کلمه ها و شعرها را هم بیان می کند. آشکار می سازد، به گوش ها می رساند که او آهنگ هایی را زمزمه کرد و آوازهایی را خواند که برایم آشنا بود. اتوبوس داشت پیش می رفت. از میان درختزارانی که گاهی چشمنداز رودی دریاچه‌ای را از لابلای تنه‌های درخت‌ها در دور دست می دیدم. اما صدای ماریا و آوازی که می خواند مرا به سفینه دیگری نشانده بود که در گذشته‌های بی زمان می گشت و مرا به تماشای پریان و الهگان هنر، موزها و نمفه ها و دیدن افسانه های رویایی می برد، تا آنجا که احساس می کردم موزی، نمفه‌ای، الهه‌ای از کوههای اولمپ پایین آمده و در اتوبوس کنارم نشسته است. در این فکر بودم که آن آواز را پیشتر با صدای چه کسی شنیده بودم؟ ملینا مرکوری، ماریا فراندوری، نینا موسکوری یا شاید خود تئودوراکیس که ناگهان از آن دنیای رویایی به زیر کشیده شدم. آواز ماریا ناتمام مانده بود و او داشت با راننده اتوبوس به گومگو میکرد. راننده دست پاچه شده بود آنقدر که اتوبوس را نگه داشت. ماریا پریشان و برافروخته آمد کنارم نشست. گفت که به راننده گفته بود که میخواهد کجا پیاده شود، اما او یادش رفته و از شهر مالمو گذشته. حالا میخواهد او را پیاده کند تا با اتوبوس دیگری به مالمو برگردد. گفتم این که مسئله مهمی نیست و جای نگرانی ندارد. ماریا گفت که خیلی دیر شده و زمانی که به مالمو برمیگردد نمیتواند مارگریت را ببیند. راننده که اتوبوس را راه انداخته بود و میکوشید تلفنی با همکارانش تماس بگیرد به ماریا گفت که تا گوتنبرگ راه درازی نیست و آنجا میتواند از راننده های دیگر بخواهد تا او را به مالمو برگرداند. ماریا دیگر آن موز آوازخوان نبود. رویش به من بود اما مرا نمیدید. آشفته و بیقرار بود. ساکش را برداشت و روی زانویش گذاشت. هر چرا در آن بود بیرون کشید و انگار که بخواهد وقت کشی کند همه را دوباره با حوصله تا کرد و یک به یک در ساکش چید. به گوتنبرگ رسیدیم و پیاده شدیم. ماریا جلو و من پشت سرش. راننده اتوبوس پیش از ما پیاده شده بود و با قامت بلندش به دفتر مسافربری دویده بود. ماریا ایستاده بود آشفته و ساک به دوش و چشم به راه. راننده از دفتر برگشت و به ماریا گفت که بلیتش حاضر است. ماریا گفت من پول ندارم. راننده گفت که پول لازم نیست. یک ساعت دیگر اتوبوس میرسد و او را به مالمو میبرد. ماریا با فریاد از راننده پرسید مگر نگفته بود که کجا پیاده میشود. راننده جواب داد یک ساعت دیگر و همچنان که با دستش دفتر مسافربری را نشان میداد به طرف اتوبوسش رفت. ماریا رویش را به من برگرداند و پرسید من تا یک ساعت دیگر چه کار کنم؟ مارگریت را از کجا گیر بیاورم؟ به چهره درمانده ماریا نگاه کردم. جوابی نداشتم و در پی راه چاره می گشتم. خودم را سرزنش می کردم که اگر با خیال پردازی و موز پنداریم مزاحم ماریا نشده بودم، اگر او آواز نمی خواند و به تابلوهای کنار جاده نگاه نمی کرد جا نمی ماند. به موقع پیاده می شد و که سر و کله ناصر پیدا شد. کجایی تو؟ خیال کردم نیومدی. داشتم بر می گشتم که از دور تو رو وسط محوطه دیدم. گفتم ناصر جان اول برو به آن دفتر مسافربری ببین میتونی وسیله‌ای پیدا کنی که این دوست منو به مالمو ببره. ناصر نگاهی به ماریا انداخت و گفت که تا مالمو راه درازی نیست و رفت. ماریا بیقرار بود و میترسید که اتوبوس یک ساعت دیگر بیاید یا دو ساعت دیگر یا هرگز نیاید. گفتم نگران نباش، این دوست من سال هاست اینجا زندگی می کند. اگر وسیله‌ای گیر نیاید من و او با اتومبیلش تو را به مالمو و خانه مارگریت می رساند. ناصر برگشت با بلیتی در دست که ماریا را تا چند دقیقه دیگر به مالمو می برد. ماریا هاج و واج به من نگاه کرد و من بار دیگر برق شادمانه و رؤیایی موزوارش را در چشمهایش دیدم. دستهایش را به طرف من گشود و من یک اسکناس 10 یورویی توی دستش گذاشتم. ماریا گفت نه و من گفتم شاید در مالمو برای رفتن به خانه مارگریت لازمش شود. ماریا رفت و من انگار تازه متوجه حضور ناصر شده باشم او را در آغوش گرفتم. ناصر از دوستان قدیمی و دوران جوانیم بود. زمانی که او 22-23 ساله بود و 10 سالی جوانتر از من، پیش از آن مدتی را در زندانهای تهران و رشت و زنجان و تبریز گذرانده بود. این را از مسعود شنیده بودم که همبند او بود. همراه 2-3 نفر از دوستان دوران دبیرستانشان دستگیر شده بودند. به جرم دور هم نشستن و خواندن کتاب‌هایی که ساواک کتاب‌های مضره می‌دانست. ناصر پس از دوره زندان به دانشکده هنرهای دراماتیک برگشته بود و گهگاه به دفتر مجله تماشا می‌آمد که سردبیرش ایرج گرگین و کمی بعد رضا سید حسینی بود. من هم ویراستار تماشا بودم و چیزهایی ترجمه می کردم. داستان کوتاه، مقاله هایی درباره هنر و ادبیات و سینما یا نوشته هایی درباره تئاتر و نمایشنامه های روی صحنه که سرپرستیش با ایرج زهری بود. ناصر هم مقاله هایی در نقد و معرفی کتاب های کودکان و نوجوانان می آورد و در همان زمان معلم آموزش فیلمسازی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود. او سری پرشور و دلی بی‌پروا داشت و رفتاری صمیمی و سرشار از فروتنی در برابر هر کس که هنری داشت یا گمان می‌کرد چیزی بیش از او می‌داند. وقتی جنبش اجتماعی و اعتراضی مردم بالا گرفت، او که زندانی ساواک و رژیم شاه بود و روابط گسترده‌ای با شاعران و نویسندگان، پژوهندگان و هنرمندان هم نسل یا نامداران نسل‌های پیشین از خودش داشت، دست به کار شد و به همه استعدادهای نهفته‌اش میدان داد. گروهی برای انتشارات کتاب گرد هم آورد، مجله‌هایی در یک یا دو شماره به راه انداخت، فیلم‌های مستندی درباره سیمین بهبهانی، فریدون مشیری، نصرت کریمی یا شخصیت‌های سیاسی مثل جلیل بزرگمهر، وکیل تسخیری دکتر مصدق ساخت. جنگ‌هایی از داستان‌های کوتاه جوان‌ها و پژوهش‌های فرهنگی سیاسی به چاپ رساند و نقدهایی بر رمان‌های رضا براهنی نوشت. زمانی که در گوتنبرگ به دیدارش رفتم، چند سالی از آخرین باری که او را دیده بودم گذشته بود. به خانه پدرش رفته بودم، در یکی از کوچه‌های میانی بازار شهرستانک، در جنوب شرقی میدان فوزیه که بعد شد میدان شهناز و بعدتر شد میدان امام حسین. کوچه یا خیابان درازی که زمانی هم بازار سبزی و میوه‌جات بود و هم بازار ماهی و مواد گوشتی، هم سینما داشت و دکانهای لباس فروشی و هم یکی دو کافه و مشروب فروشی. ناصر پس از چند سال مهاجرت به سوئد که با اشک و آه آغاز کرده بود، به خانه پدریش برگشته بود تا آن را به خریدارش تحویل دهد. سفرش کوتاه بود و شتاب زده و با ترس و دلشوره از اینکه مبادا دستگیر شود، به زندان بیفتد یا در فرودگاه مانع بازگشتش بشود. من در بعد از ظهری آفتابی به دیدارش رفتم، به خانه پدریش. ناصر در را باز کرد با چهره‌ای خسته و غبار گرفته. همراه او به اتاقی رفتم که در ضلع غربی ساختمان بود، اتاقی خالی که کفش پوشیده از روزنامه‌های مچاله شده و روزنامه‌های کهنه بود و کنار دیوارهایش بسته‌های نخ‌پیچی شده‌ای از مجله‌ها و نشریه‌هایی که ناصر طی سال‌ها گرد آورده بود و نگه داشته بود، دوره‌های نگین، رودکی، تماشا. و ناصر گفت: نمی‌دونم با اینها چه کار کنم. گفتم: نگران نباش، همشونو بذار برای خریدار خونه تا هر غلطی که میخواد با اونها بکنه. با ناصر به حیات خانه رفتم که چنان متروک بود که انگار از دوران باستان باقی مانده بود. روبروی من اتاقهای ضلع شرقی بود که پدر ناصر سالهای بی همسریش را در آنها گذرانده بود. در وسط حیات حوضی بود که زمانی آن را پر از آب و ماهی‌های سرخ و سیاه دیده بودم. زیر سایه درخت‌هایی که بر آن سایه می‌انداخت و حالا درخت‌ها خشکیده بودند و حوض بی آب و ماهی بود. همه خاک‌های کفش زیر و رو شده بود. هر دو کنار حوض نشستیم و به آن گودال و هم ریخته نگاه کردیم. ناصر سیگاری روشن کرد و من در خاک‌های زیر و رو شده نشانه‌های آشنایی دیدم که از لابلای خاک‌ها سرکشیده بودند. روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی که زمانی رونق گرفته بودند، چاپ می شدند، دست به دست می گشتند. جبهه دموکراتیک ملی، ندای آزادی، کار، مجاهد، رهایی و همه در بهار آزادی، در بهاری که خیلی زود به خزان نشست و روزهایی را در پی داشت که جوانها دستگیر می شدند و شبهایی که پدر و مادرها نشریه ها و کتاب های ناخوانده فرزندانشان را آتش می زدند یا در کیسه هایی می ریختند تا در محله های دورتر کنار دیواری پیاده روی خیابانی بیاندازند. کتاب ها، روزنامه ها، هفته نامه ها، اعلامیه هایی که هر برگشان می توانست سند محکومیت دارنده و حتی اعضای خانوادش به اعدام و سالها زندان باشد. در این فکر بودم که ناصر آن همه را در کف زیرزمین خانه پدریش چال می کرد. در آن زمان چه حالی داشت؟ آن روزنامه ها، نشریه ها، نوشته هایی که هر کدام شاهد دوران زودگذری بودند که سرانجامی مرگبار یافت. آن حوض و باغچه به هم ریخته مرا به یاد گودال عظیم تری انداخت که چند کیلومتری پایین تر از جایی که نشسته بودیم غریبانه افتاده بود و هنوز هیچ کس نمی دانست زیر خاکهایش چه پیکرهای جوانی از چشم روزگار پنهان ماندند. میخواستم با ناصر از شباهتی که به ذهنم رسیده بود بگویم، اما ترسیدم که اگر نام گوراستان خاوران را ببرم بیش از آنچه بود به هم میریزد. از جا برخواستم، بازوی ناصر را گرفتم و او را از کنار حوض دور کردم. در سالهایی که ناصر را ندیده بودم گهگاه نگرانش میشدم که او پس از فروش و ترک خانه پدریش در غربت چه حال و روزی دارد. او را دیده بودم که در آغاز سفرش به سوئد با همه ناملایمات و بیکاری و ناامیدی دلش می‌خواست بماند، ولی مجبور بود برود. جانش در خطر بود و همسرش از اهالی کردستان که پیش از او با دو فرزندشان رفته بود و پناهنده شده بود. ناصر دو سه روز نخست مرا به جاهای دیدنی گوتنبرگ برد، به سواحل دریا و بناهای دیدنی و مراکز فرهنگی و هنری و موزه ها. سومین روز مرا به موزه‌ای برد که خودش برپا کرده بود و محل کارش بود. در جایی به اندازه یک اتاق خانه پدریش در خیابانی خلوت که اسمش را گذاشته بود خانه هنر و ادبیات، جایی که آنقدر برایم جذابیت داشت که طی اقامت چند هفته‌ایم پاتوق هر روزیم شد. در آن موزه کتاب‌هایی را می‌دیدم که ناصر با خودش آورده بود و کتاب‌هایی که در خارج چاپ شده بود. بر دیوارها و روی طبقات قفسه کتاب‌ها عکس‌هایی بود از نویسندگان ایران: هدایت و بزرگ علوی، چوبک و گلشیری، آل احمد و سیمین دانشور و شاعرانی چون نیما و اخوان سالس و شاملو و حتی شخصیت‌های سیاسی و تاریخی مثل مصدق و امیرکبیر که همه از روزنامه‌ها و صفحات مجله‌ها بریده شده بود. من روزها می‌نشستم و کتاب‌هایی را می‌خواندم که در خارج چاپ شده بود و در داخل گیر نمی‌آمد. کتاب‌هایی به قلم پناهندگان و گریخته‌هایی که جان به در برده بودند و در آزادی و آرامش غربت غرب در باره انگیزه ها و آرزوهای ناکام و آزارهایی که در زندانها دیده بودند حکایت می کردند. گاهی ناصر به حرف می آمد و از خاطره هایی می گفت که بر خودش گذشته بود یا دیگرانی که از دور و نزدیک می شناخت و از هنرمندان، شاعران، فیلمسازانی که روزگاری به گوتنبرگ آمده بودند و به آن موزه یا کتابخانه سری زده بودند، از ایرج خواجه امیری و رخشان بنی اعتماد، سیمین بهبهانی و منوچهر آتشی. آن موزه یا کتابخانه دیدار کننده های دیگری هم داشت که گاه و بیگاه به آن سری می زدند برای خرید کتابی یا گذراندن وقتی به کنجکاوی. آدمهایی که هیچ هنری نداشتند و اهل هیچ چیزی نبودند، اما به هر دلیلی از شهر و دیارشان گریخته بودند و سر از گوتنبرگ درآورده بودند، بیان که بدانند سوئد کجاست و در کجای دنیا هستند و کجا زندگی می کنند. یکی از آنها آدم 41-42 ساله‌ای بود با ریشی انبوه و رفتاری درویش معابانه که از شهرش در حاشیه کویر به گوتنبرگ آمده بود و طی 24-25 سال از آنجا تکان نخورده بود. چیزی از سوئد یا گوتنبرگ نمی دانست و همه سوئدی ها و آدم های دوروبرش را خارجی می پنداشت. به او گفتم شما با این ریش انبوه و چهره نورانی چطور شد که به اینجا آمدی؟ گفت همینطوری، و شرح داد که در 16 سالگی از مدرسه به جبهه های جنگ رفته بود و اسیر شده بود. پس از ماها دربدری و بلا تکلیفی در اختیار گروهی از سپاه صلح سازمان ملل افتاده بود. از او پرسیده بودند که میخواهد به کشورش بازگردد یا پناهنده شود. او هم دیده بود که همه خواسته بودند پناهنده شوند و او هم پناهنده شده بود. در سوئد گفته بود که پایش در جنگ آسیب دیده و نمیتواند راه برود. به او معافیت داده بودند با حقوقی ماهانه. از او پرسیدم که حالا در گوتنبرگ به او خوش میگذرد و از حال و روزش راضی است یا نه؟ که او گفت رضایت دارد اما از خارجی ها گله داشت. علتش را پرسیدم و او گفت که هر ماه مقداری از حقوقش را کسر می کند. ناصر به میان گفتگوی من پرید و به او توضیح داد که آنچه کسر می کنند حق بیمه است، اما او قانع نشد و با لحن معترضانه از ناصر پرسید چرا حق بیمه را از حق و حقوق من کم می کنند. یکی دیگر جوان 37-38 ساله‌ای بود که هفته‌ای 2-3 بار می آمد و چند دقیقه می نشست و می رفت. جوانی بود خوش چهره با چشمهای درشت که پس از چند لحظه‌ای روی هم می افتاد و ناگهان از خواب می پرید و با همان شتابی که آمده بود بر می خواست و به چابکی بیرون می رفت. از ناصر شنیدم که 10 سالی است به تشویق و با کمک یکی از دوستان دوران جوانیش به گوتنبرگ آمده، راننده تاکسی است و شب و روز با تاکسی خودش یا تاکسی همراهان همکارانش کار می کند. عاشق تریاک است، رانندگی می کند تا پول در بیاورد و تریاک می کشد تا رانندگی کند. سومی مرد 64-65 ساله‌ای بود که چند بار در موزه ناصر دیدمش. آدمی بود موقر و منظم که می آمد حال و خبری بگیرد و آشکارا می دیدم که حال ناصر را هم می گیرد. با اولین خبری که می شنید به آه و افسوس می افتاد که چه مملکتی داشتیم و قدرش را ندانست. از نادانی مردم می گفت که خوشی زیر دلشون زد و انقلاب کردن، دنبال آخوندار را افتادن و تمام خدمات اعلی حضرت رو به باد دادن. از خیانت روشنفکران، دانشجویان، روزنامه نگاران حرف می زد که قبله آمالشان کشورهای کمونیستی بود. هر روز اعتصاب را می انداختند، دست به خرابکاری و عملیات تروریستی می زدن و علیه شاه و خانواده سلطنت توطئه چینی میکردن. ناصر به من گفته بود که او پیش از انقلاب برای خودش آدمی بوده و مقام و منصبی داشته، اما پس از انقلاب پاکسازی و اخراج شده. بعد به اتهام همکاری در کودتای نوژه تحت تعقیب قرار گرفته و جانش به خطر افتاده. از کوه و دشت فرار کرده و به ترکیه گریخته و سرانجام از گوتنبرگ سر در آورده است. یک روز که آمد و همان حرف ها را برای چندمین بار تکرار کرد و هرچه بد و بیراه داشت در باره شاعران و نویسندگان و روشنفکران بر زبان آورد و حتی ناصر و امثال ناصر را متهم به خیانت کرد، به او گفتم من نمیدانم این روشنفکران چه جونورایی هستند که هم هیتلر و استالین با آنها مخالف بود و هم اعلی حضرت محمد رضا شاه و هم آخوندهای حاکم بر ایران که نمیخوان سر به تنشون باشه. او چند لحظه ای به من خیره شد و گفت: شما رضا شاه کبیر و اعلی حضرت محمد رضا شاه رو با هیتلر و استالین مقایسه میکنین؟ خدمات آن دو بزرگ مرد خاندان پهلوی رو در ساختن ایران نوین نادیده میگیرید؟ اگر اون روشنفکران وابسته به شرق و غرب قدر خدمات اونها رو میدونستند و از پشت به اعلی حضرت خنجر نمیزدند، ما به این روز نمیافتادیم. گفتم: آقا، اون روشنفکران چه خنجر و دشنه‌ای داشتند که بر پشت اعلی حضرت فرو کنند؟ اونها مقاله و داستان می نوشتند یا شعر می گفتند و آواز می خوندند. مگه فرهاد و داریوش که ترانه هایی از شاملو و شهیار غنبری می خواندند فرزندان همان کوروش و داریوش نبودند که اعلی حضرت به آنها افتخار می کرد؟ این که اونها میخوندن کوچه ها تاریک و صدا افتاده تار و کمونچه یا جمعه ها خونجای بارون میچکه چه تهدیدی برای شاه بودن؟ یا حتی اون چند جوانی که در دهکده جنگلی سیاهکل به پاسگاه دورافتاده‌ای در قلمرو پادشاهی اعلی حضرت حمله کرده بودند چه خیانت غیر قابل جبرانی کرده بودند؟ مگر اونها چه قدرتی داشتند که شاه تصویرها و اسامی اونها رو در همه شهرها به در و دیوار چسبوند و برای دستگیریشون جایزه تعیین کرد؟ اون که همه کارها رو به دست مبارک خودش گرفته بود، چرا به جای اون همه اعدامها و به گیر و ببندها و جایزه تعیین کردنها یک بار اون جوانها رو به دربارش دعوت نکرد تا بدون چه دردی دارن و حرف حسابشون چیه؟ این که میخواست مردم کشورش رو به سوی تمدن بزرگ ببره، چرا اجازه نمیداد اونها حزب داشته باشن، روزنامه داشته باشن، نماینده و مجلس ملی داشته باشن؟ مثل پدرش قانون اساسی مشروطه رو زیر پا گذاشت، به اراده خودش دولت تعیین کرد و هر کی رو خواست به نخست وزیری رساند. برای 2 سال و 4 سال و 13-14 سال مثل هویدا. او حتی لیاقت اون را نداشت که پادشاهی و آریا مهری خودش رو حفظ کنه و وقتی احساس خطر کرد در اولین فرصت سوار هواپیما شده از مملکت رفت، بیان که فکر کنه مردم کشور شاهنشاهیش پس از او چه می کنن. حتی سربازان و ارتشهایی را که ارتشی ها رو به حال خود رها کرد، کسانی که هر صبحگاه و غروبگاه مجبور بودن جلوی عکس اون خبردار بیستند و جاوید شاه بگن. حتی جنرال ها و رجال جان نثارش رو چنان بیپناه گذاشت که بی هیچ محاکمه‌ای تیرباران بشن. جنرال هایی مثل خسروداد، جهانبانی که در کاردانی و تخصصشان از نمونه های درجه یک دنیا بودند. اعلیحضرت ناگهان همه اون آدم های فداکار و وفادار و همه کاخ ها و قصر ها، زن ها و مرد های زبون بسته ای رو که اونو می پرستیدن به حال خود رها کرد و رفت. او که در تمام مدت به من خیره شده بود و من گمان می کردم دارد با دقت به حرفایم گوش می کند، ناگهان از جا برخاست و رفت. از ناصر پرسیدم: چرا وسط حرفای من پاشد رفت؟ ناصر گفت: رفت و دیگه خیال نمی کنم این طرف ها پیداش بشه. با شرمندگی به ناصر گفتم که متاسفم یکی از مشتری هاش رو پروندم. ناصر گفت: نه، مشتری من نبود. سالهاست میشناسمش، اما تا به حال فقط یک کتاب از من خریده، اونم پاسخ به تاریخ شاه. هفته یکی دو بار میاد اینجا و با همون حرفا که شنیدی وقت منو میگیره، با جمله هایی که انگار از روی کتاب شاه حفظ کرده و تکرار میکنه. هیچ وقت به فکرم نمیرسید که چجوری میتونم از دستش خلاص بشم.